بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين أقول و لا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما. ایشان اعلی الله مقامه الشریف بعد از اینکه کلام تذکره رو نقل کردم که مستفاد از کلام تذکره همین بود که چیزی که منفعت معتد بها نداره، منفعتش نادره، بیعش جائز نیست و مصحح بیع منافع محلله معتد بها. پس امثال دیدان القذف التي يصاد بها السمک، کرم ابریشم مرده رو سید می کردن، طعمه می کردن برای سید، این ها منافع نادره است. کرم مرده منفعت مخصوصه محلله معتد به های محلله ندارد. زنده اگر می بود منفعت مخصوصه داشت، اما الان مردش به عنوان طعمه حالا یک کسی استفاده میکنه. و این اساس بین اینها باطله. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف می فرمان چه مانعی داره بگیم هر چیزی که له نفع ما، هر چیزی که یه نفع مایی داره، ولو نفع ما ولو منفعت منفعت نادر است، بیع صحیح باشه به جهت اینکه مالیت داره. و حتی اگر شک بکنید در اینکه مالیت داره یا نه به خاطر این منفعت نادره، که این شک مستلزم شک در صدق بیعه، چون بیع مبادله مال به ماله. اگر شک بکنید چیزی مالیت داره یا نه، یعنی شک میکنید حقیقت بیع اینجا صادق هست یا نه، بازم ممکنه معاملش را تصحیح بکنید، نه از باب عمومات بیع بلکه از باب عمومات تجارت و عقود و صلح و هبه معوضه و امثال ذلك. معامله که فقط بیع نیست که، قسم هم نخوردیم هر معامله حتما تحت بیع بیام، همین که تجارتن انترازم بین هما شد. و البته معامله باید معامله اغلایی باشه، تفهی نباشه. اون کرم ابریشم مرده که به عنوان طعمه میخرند، خرید و فروش میکنند، ولو منفعت منفعت نادره باشه، اما اگر به اون عنوان خرید و فروش بشه معامله تفهی نیست که. رو این اساس ولو شک بکنید در اینکه بیعه، اما عمومات تجارت برای صادقه، چون هیچ مانعی نداریم تجارتن انتراز که اقتضادار این معامله رو بگیره. تنها مانعی که ممکن بود پیش بیاد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود. فرضم اینه که اینجا باطل تحقق نداره، چون فرض اینه که منفعت نادره وجود داره. وقتی منفعت نادره وجود داره، شیء دیگه باطل نیست، پوچ نیست، هیچ نیست، تا اکل مال در مقابلش، اکل مال در مقابل هیچ و پوچ و باطل باشه. رو این اساس ما باشیم و القاعدة الاولیه حکم میکنیم به اینکه چیزی که منفعت نادره داره معاملش جائزه. شکم بکنید صدق مال میکنه یا نه، خب بیع نباشه، از باب معاملات دیگه جائز باشه. این قاعده اولیه. مگر اینکه اجماعی در کار باشد که اون اجماع به ما بفهمون شارع مقدس اعتناب منافع نادره نمی کنه، یعنی به منافع نادره ارزش گذاری نمی کنه به طوری که مصحح معامله باشه. اجماع اگر در کار باشه خب نوکر اجماع هستیم، اجماع دلیل دیگه. همین از بعضی از روایات هم چه بسا استفاده بشه که منفعت نادره فی نظر شارع ملقاته، تبارک و تعالی ملقاته، اعتنانی می فرماد به منافع نادره، ولو اون منفعت نادره حلالم باشه اما ملقات فی نظر شارع. اون روایت کدام روایته که از چنین استفاده ای میشه؟ دو سه روایته. یک روایتش همون لعن الله الیهود، حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها. این روایت شریفه ای که هست، لعن الله الیهود کلشون، صهیونیستان کان او غیره، لعن الله الیهود. چرا؟ چون حرمت علیهم الشحوم، پیها جمع شهن، پیه برشون حرام شده بود، فباعوها و اکلوا ثمنها، فروختن و ثمنشو خوردن. بنابر این که شهوم منافع نادرشون حلال باشه بر یهود، مثلا فرض کنید از شهوم یه منافع نادری، فرض کن این که بعض یا حالا از این یه نوع صابونی درست کنه، بنابر این بگذاریم که این منافع نادره حلال بوده. چرا این بنا رو میگذاریم؟ به خاطر اینکه روایت شریفه میفرماد حرمت علیهم الشحوم، حرمت وقتی به عین میخوره اگر یه منفعت متفاهمی داشته باشه همون فقط تو ذهن میاد. او این اساس این شحوم اگر منفعت متعارفشون فقط اکل بوده همین تو ذهن میاد، نه منافع نادره حرام بشه. که اگر هم یه منافع متعارف دیگری داشتن مثل استصباح، خب همه یه منافع متعارف حرام بوده، اما منفعت نادره که حلال نبود، حرام نبوده که، فقط همین منافع متعارف حرام بوده. اون وقت ببینید شارع میفرماد خدا لعنتشون کنه، چون حرمت علیهم الشحوم، اون منافع مقصوده شحوم برشون حرام شده بود، فبا اوها باز به انجام داده. خب اگر صرف منفعت نادر مصحح بیع میشد نباید میفرمود منافع معتدم بهاش حرام شد، فروختن خدا لعنتشون کنه. خب شاید فروختن به خاطر منافع نادرش دیگه لعنت کردن نداره که. این که به صرف حرمت منافع معتدم بها لعنت به بایع میکنن، معلوم میشه منافع نادره در نظر شارع ملغاتن، اونا مصحح بیع نمیشن. نه اگر اونها مصحح بیع میشدن دیگه لعنت به بایع نمیشون. یه یهودی میفروشد یا میخرد شحوم رو به خاطر یه نوع صابون خاصی، او چرا لعنتش کنه؟ این به جهت اینه که اون منافع نادره مورد اعتناع شارع نیستن، یعنی الغاء مالکیت شده از اونها. مورد اعتناع که نشدن، باقی منافع هم که نهی داره، اون منافع مقصود هم که نهی داره، شیء لا ماله، لا مال که شد فروختنش مورد لعن شارع. لعن الله الیهود، حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها. به خوبی از این روایت شریف فهمیده میشه منافع نادره مصحح بیع نمیتونن باشه، و الا به صرف حرمت منافع معتدم بها بیع باطل نمیشد. خب میفروختن به خاطر منافع نادرش، از اینکه به صرف حرمت منافع معتدون به ها به باطل شده و یهود مورد لعن قرار گرفتن، معلوم میشه منافع نادره نمیتونن کارساز باشن در صحت دین و هدیت دین. اللهم الا این که یک کسی بگه در این روایت شریف اگر فرمود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها، این حرمت بی نه به خاطر اینه که شارع منافع نادره در نظرش ملغات، نه، اگر شحوم نبود و یهود نبودن قاعده اولیه اینه که منافع نادره هم ملغات نیستن. تو خصوص شحوم، اونم در خصوص یهود، با اینکه علل قاعده باید منافع نادر هم مصححه باشن، اما خدا بهشون سخت گرفته تعبدن. لعن الله یهود حرمت علیهم الشحوم تعبدن، چجور نجاست مانع تعبدی بی بود علی قول بعضه، شهم مانع تعبدی بی بوده، خود شهم تعبدن بیش حرام بوده، نه از این جهت که منفعت نادرش ملغاته، نه منفعت نادر از این جهت نی، ولی ذاتی چیزهای دیگه که شهم نباشن منفعت نادره داشته باشن به صحیح حرمت حرمت تعبدی. رو این حساب اگر این طور بگیم مانعی نداره دست از این روایت برداریم، یعنی بگیم این روایت مقصود ما رو ثابت نمی کنه، مقصود ما این بود که منافع نادره ملغات در نظر شارعه. چجور از این روایت استفاده می کردیم؟ می گفتیم ملغات در نظر شارعه، چون با اینکه اینا منفعت نادره داشتن باز شارعه بهشون حرام کرده، پس معلوم میشه منافع نادره ملغات. در پاسخ میگیم ملغا کردن و باطل کردن و حرام کردن بی به خاطر این نبوده که منافع نادره کلن و در همه جا پیش شارع ملغات هستن، این حرمت حرمت تعبدیه. اگر این حرفا بزنیم دیگه روایت به درد ما نمیخوره. بعدم میفرمان فتعمه، آیا واقعا اینجوره؟ لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها، میتونیم بگیم منع از بیع نه به خاطر حرمت منافع متعارفه بوده، من به خاطر تعبد فقط. و اگر تعبد پس چرا قبلش حرمت منافع متعارفه شو فرموده؟ همینطور می فرمود لعن الله الیهود با الشحوم و اکلوا ثمنها، با اینکه بطلان بطلان تعبدی. قبلش می فرماد که چرا بیع شحوم اشکال داشته بر یهود. یه وقت میگیم این بیع باطل بوده از تعبدن، و اگر تعبدن بوده دیگه تعلیل نمیخواد که. و حال اون که در روایت شریفه می فرماد لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها، با این که منفعت غالبش منفعت معتدم بهاش حرام بوده در این حال فروختن، پس معلوم میشه بطلان بیع بطلان تعبدی نبوده، بطلان به خاطر همون حرمت منافع غالبه بوده، و حرمت منافع غالبه موجب بطلان بیع نمی شود مگر اینکه منافع نادره در نظر شارع ملغات باشه. پس برمی گردیم به همون حرف اوله، میگیم از این روایت شریف استفاده می شود که منافع نادره در نظر شارع مقدس ملغاته، و لذا به صرف حرمت منافع معتدم به ها بیع باطل شده. این بیعی که باطله بطلانش بطلان تعبدی نیست، چون قبلش مقدمه چینی کرده برای این بطلان، میگه این بطلان جهتش حرمت علیه و شهون بوده، اون در حکم علت برای بطلانه، تمهید مقدمه است برای بطلان. میفرماد بطلان جهتش حرمت منافع متعارفه شهون بوده، همین شد میشه بیع باطل ولو منافع نادره داشته باشه. این روایت اگر برای شما حل نشد، اشکال نکنید، میریم سراغ یه روایت دیگه. روایت مبارکه معتبره صحف العقول، ببینید چقدر استفاده میکنن از این روایت صحف العقول. میفرماد امام علیه السلام در بیان ضابطه ما یکتسب و به، فرمود کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذلک کله حلال بیعه و شراؤه، هر چیزی که صلاح درش هست از جهتی از جهات بیعش صحیحه. خب این صلاح درش هست یعنی ولو منفعت نادره، اگر این باشه که همه چیز منفعت نادره دار، خلاصه هر چیزی یه جایی به درد میخور، پس همه چیز باید به اصلاحی باشه و طالبات الفر مقدم و مثل، پس معلوم میشه مراد از جهت و من جهت صلاح نه جهت منفعت نادره، بلکه جهت منافع معتد به های و غلائی. هر چیزی که یه منفعت معتد به های و غلائی داشته باشه که حلال اون منفعتش، که اون وقتی از دقا علیه انه فیه صلاح اون بیش حلال میشه. به ما این که شارع فرمود هرچه که صلاح درش باشه بیش صحیحه و مراد از صلاح منافع نادره نیست و الا بیش همه چیز باید درست میشه، پس معلوم میشه ملاک صحت بیش صلاح وجود صلاح در چیزه در اون شیء مبیعه که اون صلاح همون منافع متعارف هست. ضمن این که در اون اقسام ولایاتی که اقسام صناعاتی که آخر حدیث شریف هست، امام علیه السلام فرمودن انما حرم الله الصناعت التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد مهزن. امام می فرمان صناعتی که همش فساده، امام روحی له الفدا می فرمان صناعتی که همش یجی اومن هل فساد مهزن، اون صناعت صناعت حرامه. بعدم مثال می زنم می فرمان نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کل منه و زنبه و الصلبان و الاسنام. بهترین جدید مگه امام علیه السلام می فرمانه هر صناعتی که محزن فساد باشه اون صناعت حرامه. و بعد مثال هایی که اونجا به عنوان فیه الفساد محزن ذکر میشه بسیاریش منافع نادره داره، مثلا اون اشربه محرمه که فرمودن فیه فساد مهزنه به عنوان چیزهایی که مهزن درشون فساد ذکر کردن، اونها منافع نادره دارن، گاهی برای معالجه حیوانات یا معالجه مرزا ازشون استفاده میشه. به ما این که چه با این که منافع نادره داره در روایت شریفه اطلاق شده بشه که فیه الفساد مهزن، فساد خالص بشه اطلاق شده، معلوم میشه شارع به منافع نادره اعتنایی نداره. نگاه بکنید، اقول ولا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما، مانعی نیست از این که ملتزم بشیم به صحت هر چیزی که برای او نفع ما، و حتی اگر فرض شود ولو فرض الشک و فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع امکن الحکم به صحت المعاودت علیها لعمومات تجارت و صدق و الغبوب و رهبت المعوضه و غیرها و عدم المانع. مانعی نداره که ما ملتزم بشیم، هر چیزی که براش نفع هست بیع صحیحه. و اگر فرضم بشه که این چیزی که نفع داره چون نفعش نادره، فرض کنیم در صدق مال بر او شک میشه، که این شک در صدق مال بر مثل این اشیایی که منافعشون منافع نادره، شک در صدق مال بر مثل این اشیا مستلزم شک در صدق بیعه. چون بیعی که هست مبادله مال به ماله، پس اگر شک کردیم مال بر این اشیا صدق می کنه، مستلزم شک صدق بیعه. بر فرض این شکم کردیم امکن الحکم، بازم جواب لو ممکن است حکم بکنیم به صحت معاوضه بر این اشیا به خاطر عمومات تجارت و صلح و عقود و هبه معوضه و غیر اینها، معامله که فقط به این نیست که ممکن است حکم بکنیم به صحت معاوضه لعمومات تجارت و عدم المانع، و به خاطر اینکه مانعی هم از صحت معامله ندار، لأن المانع ليس الا اکل مال به باطل، و فرضم این است که اکل مال به باطل در اینجا تحقق نداره، چون شی باطل نیست، یه نفع داره ولو نفعش نادره باشه، نفعش منفعت نادره باشه. عرض می کنم که اگر یه جوری شد که شک کردیم در صدق مال و گفتیم به این مبادله مال به ماله و لذا در صدق به این شک کردیم، به عمومات تجارت هم معلوم نیست بتونیم تمسک کنیم، چون اگر گفتیم در صدق به مالیت معتبره، تجارت به طریق اولا مالیت معتبره، اصلا تجارت مفهومش اینه که میخواد مال به دست بیاره، رو این اساس اگر به صرف منفعت نادره مال بر شی صدق نکنه، چجور عمومات تجارت میخواد بگیرنش؟ بله اگر به قصد صلح انجام شده عمومات صلح شامل حالش بشه اشکال نداره، یا به قصد هبه انجام شده عمومات هبه شامل حالش بشه اشکال نداره، اما عمومات تجارت مشکل. تا قبل از این فعل عمده به این نتیجه رسیدیم که قاعده اولی به این است که اگر یه وقت یه چیزی منفعت حلال داره ولو منفعتش منفعت نادر است، بیعش بیع صحیحه. فعل عمده تو فعل مسئله در این مسئله که میخوام بگیم چیزی که منفعت معتد بها نداره بیعش باطله، اگر بخوایم ثابت بکنیم بیع رو، عمده اجماع بر عدم اعتنا به منافع نادر است، که شارع مقدس اعتنا نمی کند به منافع نادره، که منافع نادره رو مستحق معامله قرار نمیده. یعنی شارع می فرماد فی ابواب المعاملات المنافع النادره عندی کلا منفعه، هم مالیتشون اسقاط شده و هم حتی در اون معاملاتی که احتیاج به مالیت ندارن صحت معامله شون رو اسقاط کردن. شارع می فرماد منفعت نادره در نزد من کلا منفعت. اگر این اجماع تحقق پیدا کنه، البته کار سهله، و هو ظاهر من التعمد فی الاخبار ای زنها، همین ظاهر است، یعنی همین عدم اعتنا به منافع نادره ظاهر است از تأمل در اخبار، همچنین که شارع مقدس یعنی علاوه بر اجماع از تأمل در اخبار هم میفهمیم شارع به منافع نادره اطلاع نکرده، مثل ما دل علا تحریم بیع ما یحرم منفعته الغالبه و اشتماله علا منفعت نادره محلله، مثل اون روایاتی که دلالت میکنه بر تحریم بیع اون چیزهایی که منفعت غالبشون حرامه، با اینکه اشتمال دارن اون چیزها بر منفعت نادره محلله، در این حال بیع حرامه. چرا بیع حرامه؟ اگه منفعت نادره پیش شارع ملغا نبود خب بیع حرام نمیشد، میگفت بیع در جهت همون منفعت حلاله. با اینکه منفعت نادره حلال دارد بیع رو باطل کرد، معلوم میشه منفعت نادره در نظر شارع ملغاست. مثل قوله علیه السلام لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها، بناءً بر این که این حدیث شریف که ما میخواییم ازش استفاده بکنیم که منفعت نادره بوده ولی بیع باطل شده، مبنی بر این است که برای شحوم منفعت نادره محلل بر یهود بوده، یعنی منافع نادرش حلال بوده. نگید از کجا منافع نادره حلال بوده، چون حدیث داره حرمت علیهم الشحوم و حرمت تحریم این ظاهره در تحریم منافع غالبشه نه منافع نادره، پس منافع نادره حلال بوده. بناءً علی ان للشحوم منفعت نادره محلله علی اليهود، چرا این لعن دلیل برای حلیت منافع نادره؟ از کجا میگید منافع نادره بر یهود حلال بوده؟ زیرا ظاهر تحریم شحوم بر یهود تحریم اکل شحوم یا بقیه سائر، یعنی جمیع، یا جمیع منافع متعارفه مثل استصباح. اگر تنها منفعت اکل بوده منفعت متعارف، ظاهر تحریم به همون میخواد. اگر منافع متعارفه چند تا بوده خب به همه اون منافع متعارفه میخوره. پس حرمت علیه اون شهون یعنی حرمت منافع متعارفه شد، به صرف حرمت منافع متعارف حکم به بطلان بیع شد. معلوم میشه حلیت منافع نادره فایده نداره در صحت بیع، و الا با این که منافع نادره قطعا حلال بوده چرا میگه به عباطه؟ معلوم میشه شارع اونا را القا کرده. توضیح میدن فلولا ان نادره فی نظر شارع کل معدوم لم یکن وجه للمنع عن البیع، اگر نبود این که منافع نادره در نظر شارع مثل معدومه القا شده، وجهی برای منع از بیع نبود. کما این که شما میبینید در مواردی که شیء چند تا منفعت داره، منفعت محلله داره، منفعت محرم هم داره، هر دو هم با هم مساوی هم، دو تا منفعت داره، هر دو مورد اعتناع و غلا، به صرف این که یه منفعتش حرامه که بیعو باطل نمی کنه که. اگر واقعا منفعت نادرم القا نشده بود ما منفعت مساویه یکی بود، چطور در منفعت حلالی که مساویست با منفعت حرام 50-50 شه در دوتا منفعت استفاده میشه بیع باطل نشده؟ اگر منفعت نادرم ملغات نبود مثل منفعت مساویه بود نباید بیع باطل میشد، و حال اون که بیع باطل شد پس معلوم میشه منفعت نادره مثل منفعت مساویه نیست، ملغات در نظر شاره. فلولا ان النادر فی نظر الشارع کالمعدوم لم یکن وجها للمنع عن البیع، کما این که میبینی لم یمنع الشارع ان بیع ما له منفعه محلله مساویه للمحرمه، مساویه با منفعت محرمه از چه؟ فالتعارف و الاعتداء، از حیث اعتناع و اغلا، از حیث تعارف پیش و غلا. خلاصت و کلام، اگر منفعت نادره هم مثل همون منافع مساویه بود، منافع مساویه وقتی از منفعت مساویه، یعنی منفعت حلالی که مساویست با منفعت حرامی که از چه برده میشه، اگر منفعت نادره مثل منفعت مساویه بود همونطور که اونجا به سعیه باید اینجا هم سعی میشه، و حالون که نفرمون فرمود به باطل. تلخصم ما ذکرنا الهنا، اینکه از اینکه در این روایت شریفه به صرف اینکه منافع قالبه شیء حرام شده بیعش باطل شده میفهمیم منافع نادره پیش شارعی پول سیاه نمیارزه. این مطلبه الا ان یقال المنع فی حال تعبد لال نجاسه عذر میخوام الا ان یقال المنع فیها تعبد للنجاسه لا من حیث عدم المنفعت المتعارفه. مگر اینکه گفته شود بابا اصلا این بیع شهور اگر میگن باطله نه به خاطر اینه که منفعت متعارفشون حرامه و منفعت نادر ملغاته، نه این یه حرمت تعبدیشون شهور نجس هستن، ربطی هم به مسئله نمیدونم منافع نادر و اینا نداره، اینجا تعبد خاصه. از اینجا که بیان بیرون از دائره نجاسات که بیان بیرون، اگر یه چیزی باشه نجس نیست که این تعبد خاص توش نیاد، نجس نیست، منافع غالبش حرامه، فقط یه منفعت نادره یا حلال داره، اونجا نمیتونیم بگیم به باطله. این تعبد مختص مورد خودش اونجا نمیاد، مگر اینکه گفته شود من از معامله در شهوم تعبد است نه به خاطر نجاست، عذر میخوام تعبدی است به خاطر نجاست نه از حیث عدم منفعت متعارفه. تا شما بخواید اینا به عنوان یه ضابطه کلی فراگیر همه گیر در همه جا بیارید که حتی اگر چه این نجس نباشه به صرف این که منافع غالبش حرام شده بگید بیعش باطل، این تعبدی. حتی منم به خیلی چیزا میتونه بخوره، از جمله این که ظهور روایت تعبد نیست، ظهور روایت لعن الله الیهود حرمت علیهم الشهور فباؤها و اکلوا ثمنها نداره به خاطر نجاست، که اون فباؤها و اکلوا ثمنها مقدمش حرمت علیهم الشهور، خدا یهود رو لعنت کنه. چرا یهود رو لعنت کنه؟ چون منافع غالبه شهوم برشون حرام بود در این حال فروختن، یعنی بطلان بی به خاطر مستند به اینه که منافع غالبه حرام بوده، معلوم میشه پس منافع نادر معتنا به این در شارع نیست. مگه من میگم هیچ تعبدی نیست؟ من میگم بطلان بی مسئلش به خاطر تعبد نجاست نیست، و الا معلومه اصل حرمت شهوم این که منافع غالب حرام بوده این به تعبد شارعه. اول ببین من دارم چی میگم، تصور نکردی هنوز شیخنا لعجب، دارم میگم این بی لعن الله الیهود حرمت علیهم الشهوم فباؤها و اکلوا ثمنها، بطلان بی یه بطلان تعبدیه به خاطر نجاست، یعنی این نیست که شارع تعبدن نجاست رو حرام کرده به اشار، این هم از اون باب بهش باطل. اگر این بود نمی فهمد چون حرمت علیهم الشهور، می فهمد چون نجس هستن، اینطور که نفهمد، که فرمود لعن الله الیهود حرم منافع غالبه شهوم برشون، با این که منافع غالب حرام شده بود با اوها و اکل سمنا. بسیار خوب، خواستن نه بگن یهود حرام بود برشون منافع غالب شهوم، درسته؟ این حرام بوده یا نه؟ این متن روایت حرمت علیهم الشهوم اون خلاف متفاهم عرفیه، این در جای خودش صاف شده، حرمت اگر به این بخوره و این منافع غالبه داشته باشه ظهور در همون منافع غالبه داره، نه چیز دیگه. خیلی خوب، حرام کرد، چه چیز را حرام کرد؟ همه چیز مختصر باید خوند، همه چیز حرام نشده، منافع غالبه حرام شده. حرمت اگر به این بخوره و این منافع غالبه داشته باشه ظهور حرمت همون منافع، حرمت علیکم امهاتکم، یعنی صحبت کردن با مادراتونم براتون حرامه، غذام پختن بخورید دیگه حرامه. حرمت علیکم امهاتکم یعنی چی؟ اون منفعت متعارف که تو ذهن میاد فقط. هرگاه یک چیزی قرینه همون متعارف و متفاهم و عرفی قرینه دیگری که در کار نیست، همون قرینه که اون جامعه این جامعه هر چیزی دیگه این جا جاش نیست، هر چیزی هر جا حرمت به یک عین بخوره و اون عین منافعی داشته باشه که اون منافع متفاهم و عرفی هستن، او تو ذهن میاد حرمت به همون بخوره. شما این اگر قبول ندارید به متول و مختصر حاشیه بزنید نه به مکاتب. عرض می کنم محضر مقدس شما که کجا بودی؟ لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم و باؤها و فباؤها و اکلوا ثمنها. آیا دلالت بر این می کنه که منافع نادر ملغات در نظر شارعه؟ شاید اصلا برای یهود منفعت نادری نبوده، ما که نبودیم همراهشون. شما میگید صابون ساختن مثلا، ما چه میدونیم اونا صابون میساختن یا نه؟ لعل حرمت علیهم الشحوم، این درست در صورتی به این روایت میتونید استناد کنید بگید منافع نادره محلله در نظر شارع ملغاتن که ثابت بشه تو اون مورد منفعت نادره بوده، بعد بگید با این که بوده شارع الغا کرد، از کجا این ثابته؟ لعل المنفعت اندد یهود منحسرتون فلسف ماهی و الاکل و امثال ذالک من ماهی منافع و معتدون به ها اندن و بلا هازا. اولا ثانیا از کجای روایت استفاده می کنید که بیع شموم مطلقا باطل بوده؟ لعن الله اليهود حرمت علیهم و شهوم فبا اوها، این با اوها چون پشت سر حرمت میاد و حرمت ظهور در اکل و امثال ذالک داره، ظاهرش اینه که بیعن برای اکل میکردن نه بیع به خاطر منافع نادره. لعن الله اليهود حرمت علیهم و شهوم فبا اوها، در همون جهتی که حرام شده بود. خب بله این باشه قطعا بی باطله، اما این از کجا ازش فهمیده میشه که حالا اگر برای جهت منفعت حلالم بفروشم بی باطله؟ هازا اولا، هازا ثانیا، و اما ثالثا فوق شما از این روایت استفاده کنید که منافع نادره در بی ملغات حرمت علیهم الشحوم فباؤوها، منافع نادره در بی ملغات هست. عمومات عقود داریم، عفوب العقود، بیع نشه یه چیز دیگه بشه. عمومات تجارت داریم، عمومات هبه معوضه داریم. میخوام عرض کنم در مقام برای اینکه کسی بگه منافع نادر مصحح بیع نیستن و منافع نادر حلال بیع رو صحیح نمی کنن، باید به یکی از چند چیز استدلال کنم. یا اجماع، که خیالتون جمع در مسئله اجماع نداری، اگر چیزی هم باشه از اون چیزهای مدرکی خیلی روشنه که قابل استناد نیست، یا این روایت شریفه یا لعن الله اليهود، این روایت شریفه یا لعن الله اليهود هم از سنایی من شبه دارم درش، رو این اساس این روایت شریف هم نمیتونه ثابت بکنه که بیع به خاطر منافع نادره بیع باطله، یا نه روایت شریفه توحف العقوله که این روایت شریفه توحف العقول ازش استفاده بکنید منفعت نادر مصحح بیع نیست. اینم طلبتون الان جوابش میدم. و اوزه من ذالک قوله علیه السلام فی روایت توحف العقول فی ضابط ما یکتسب و به، روشن تر از این روایت لعن الله اليهود، چون این خیلی انومن داشت، روشن تر از این برای اثبات مطلب ما که منافع نادر مصحح بیع نیستن و منافع نادر حلال بیع رو صحیح نمی کنن، واضح تر از اون روایت قبلی قول امام علیه السلام است در روایت توحف العقود که امام در ضابط ما یکتسب و به فرمودن مقوله بود کل شیء یکون لهم فیه سلا من جهت من الجهاد فذلک کله حلال بیعه و شرائه. امام روی لهم صدا فرمودن هر چیزی جهت صلاح درش باشه، شما بگید خب جهت صلاح، شما بگید خب جهت صلاح بر منفعت نادرم صدق میکنه. اگر این باشه که هر دن دیدی همه چیز خلاصه منفعت نادره دار، تو یه چیز بگو که منفعت نادره نداشته باش، پس به همه چیز باید درست باشه دید. خلاف ضرورت فقه چجور واضح تر از روایت قبلی؟ زیرا اراده نشده از این قول امام علیه السلام مجرد منفعت ولو نادره باشه، و الا لعمل اشیاء کلها، اشیاء کلها، و الا همه اشیاء عموی انسان می شده و الا دربر می گره. این روایت شریف اطاعت العقول همه اشیاء، یعنی به همه اشیاء باید صحیح می شود. پس معلوم میشه مراد از کل شیء یکون فیه جهت من جهات صلاح، صلاح منفعت نادره نیست، منفعت معتد بها. این اولا. و قول امام علیه السلام در آخر همین حدیث شریف که فرمودن انما حرم الله الصناعة التي یجیع منها الفساد محضن نظیر و کذا و کذا، یعنی نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کل من حبن به و السلبان و الاسنام و ما اشبه ذلک من صناعات الاشربت الحرام. امام اینطور فرمودن دیگه، این کذا و کذا ادامه عبارت همین هست که خوندن الی آخر ما ذکرن. خب امام ببینید چی فرمودن، فرمودن خدا صناعتی که محضن فاسده حرام کرده، پس معلوم میشه منافع نادره مورد نظر شارع نیستن، و الا اگر منافع نادره مورد نظر شارع بودن و ملغا نبودن هیچی نداریم که محضن فاسد باشه. یه مثالم برای این پیدا نمیشه دیگه، بالاتر از مشروب که نیست که، مشروب هم منفعت نادره داره. برای بعضی از مریضی ها میگن مشروب به درد میخوره، یا گفتن برای بعضی از اشربه حرام، بعضی از سموم که اشربه حرام هستن، اما برای بعضی از بیماری های حیوان یا انسان به درد میخوره. دیگه چی پیدا میکنی که فساد محضن باشه؟ اگر منافع نادره در نظر شارع ملغات نبودن یه مثال برای این پیدا نمیشون. فإن الأشربة الماء بل فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع، لها منافع محللة. خیلی از مثال هایی که ذکر کردن برای فیه الفساد محضن در خود روایت منافع حلال داره اما منافع نادره. مثل چی؟ میفرمان مثل اشربه محرمه، فإن الأشربة المحرمة كالسموم مثلا کثیرا ما ينتفع بها فی معالجت دواب، بلکه در معالجه انسان‌های مریض هم به کار می‌برد. فجعلها مما یجیء منه الفساد محضن به اعتبار عدم الاعتناء به هذه المصالح لندرتها. پس اگر شارع قرار داده است این اشربه محرمه را از جمله اموری که یجیء منها الفساد و محضن، با اینکه منفعت حلال نادر دارد، در این حال فرمود مما یجیء منها الفساد محضن است، به اعتبار اینه که شارع اعتنا نکرده است به این مثاله. چرا اعتنا نکرده؟ لندرته ها. عرض می کنم اون کل شیء یکون لهم فیه صلاح، هر چی صلاح درش باشه ولو منفعت نادره باشه اما صلاح باشه، به طوری که بیع و غلایی باشه، بیعش درست. میگید خب بیع همه چیز درست میشه. خب بله، بیع همه چیز با این شرط که منفعت نادره داشته باشه، اغلائی ها منفعت نادره و به جهت همون منفعت نادره هم فروخته شده، درسته؟ بله، همین اتفاق هم میخوام بگیم. لذا دیگه بالاتر از میته که چیزی نیست که، بالاتر از خون و منی که دیگه چیزی نیست. همین خون و منی اگر منفعت محلله داشته باشه، منفعت محلله داشته باشه ولو نادر باشه و در جهت اون منفعت نادر خرید و فروش بکنن اشکالی نداره. این که از این اون ما یجی منه الفساد محزن است، این که شارع به چه چیزی میگه فیه الفساد محزن، این تعبیر رو کجا به کار میبره، این یه حرفه. و این که بگیم کجا بی باطله، این یه حرفه دیگه. رابطه بین این دوتا، رابطه ماست و دروازه. یه چیزی که منفعت نادره داره بهش میگن یجیع منه الفساد و محزن، این اطلاق میشه، اما بیعش هم باطله. تو صناعات به این میگن صناعت فاسده، اما چرا بیعش باطل باشه اگه به جهت منفعت نادرش خرید و فروش بشه؟ تلخص من ما ذکرنا الهورا این که چیزی منفعت نادره داشته باشه به صحیح نیست به نظر ایشون. قبل از اون فل عمده فرمودن علی القاعدت الاولیه، اگه بخوایم بگیم باید بگیم جایزه. بعد از فل عمده با توجه به اجماع و روایات و اینا فرمودن منافع نادره مستحبه نیستن، شی باید منفعت معتدم بهای آدم وار داشته باشه. شما ممکنه بگید خب دیگه الان یه بشکنی میزنیم کار تمام شد، اون معلوم نیست حرام باشه، خدا رحمت کنه مرم آقا نجفی علی الله مقام شریف بگم یا نگم، ما تازه عقد کرده بودیم با ابو زوجه رفتیم خدمت ایشان، ایشان پیر مرد بود تا دراز کرده بودم اینطور نشسته بود، یه ابو زوجه ما بود فرمود خودم بودم ها، فرمود آقای فلانی ما را دعوت نکردید یه بشکن بزنید، یه بشکنم زد. پس اگر چیزی منفعت نادره داشته باشه اون بیع صحیح نمیشه. منفعتم اگر منفعت معتد دنبه ها باشه بیع صحیحه. خب پس ما بشکن رو بزن. الحمدلله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین. اصلا درست یا نه منفعت مورد اعتنای اوغلا، اگر جای فهمیدید که فبه ها، نفهمیدید شک کردید، نمیدونید منفعتش نادر است یا نه، پس نمیدونید آیا مال یا نه، پس نمیدونید بی برای صدق میکنه یا نه، اب نداره به عمومات تجارت، عمومات عقوق، عمومات صلح تمسک کنید. الا ان الاشکاله فرمودن ملاک صحت و بطلان روشن شد، کبرای کلیش معلوم شد، الا اینکه اشکال در تعیین منفعت نادره و تمییز منفعت نادره از غیر نادره. وقتی این اشکال شد فالواجب الرجوع فی مقام الشک الى ادله تجارت من اعلام ما ذکرنا اونطوری به تنبیه کنیم. اگر معلوم شد منفعت منفعت نادره است به باطل، معلوم شد منفعت منفعت معتد به است به صحیحه، شک کردیم که شک مستلزم شک در صدق ماله، که مستلزم شک در صدق بیعه، اون وقت با عمومات تجارت تمسک میکنیم بیعه درست میکنیم. با این توضیحاتی که ما دادیم یه خورده گرفتیم به صاحب تذکره، گفتیم آقا این که میگید بیعه سه باع باطله، سه باع که خصوصیت نداره، اونی که خصوصیت داره اینه که ببینید آیا منفعتش نادر است یا نه. با این توضیحات که دادیم معلوم میشه بیع سباع هیچ اشکالی نداره، چون سباع بناهن بر این که تزکیه پذیر باشن، چون اگه تزکیه پذیر نباشن میتن استفاده از میتن الا بعض الفتاوی مطلق استفاده اشکال داره، بیعش هم اشکال داره، اما اگر تزکیه پذیر شدن بیعش اشکالی داشته باشه. در روایات اونقدر منفعت شمردن، امثال کیمخت، امثال منطقه، امثال لباس، کمربند، خوف در روایات شمرده شده، یا اون چیزهای چرمی که درست میکردن، شمشیر و امثال زالد توش میذاشتن، کیمخت و امثال زالد، امام علیه السلام فرمودن اینجور استفاده ها حلاله، حتی لباس از سباع کسی بپوشه به شرطی که مزکا باشه اشکال ندار. خب این همه منفعت چرا به اشکال داشته؟ منفعت نادره نیستی. و منه با این توضیحات منه را ببین به کجا میزنی؟ که گفتیم سباع خصوصیتی در عدم جواز بیع نداره، ملاک عدم جواز بیع ندور منفعت مقصوده اوغلائیه که اگر نادر شد به باطله، ظاهر می شود که اقوا جواز بیع سباع است، البته بنا ان علی وقوع تزکیت علیها. چرا جواز بیع سباع؟ للانتفاع البینه به جلودا، چون انتفاع خیلی روشن، نادر نیست که این همه می پوشن. تو اون کشورهای عربی وقتی میرید اینقدر میبینید لباس از پوست در رندگان درست کردن، اینا خیلی روشنه. وقد نصفت روایت الا بعض سبا یا بعض الانتفاعات که در روایات تصریح شده این انتفاعات اشکال ندار، این جلودشون و کذا شهومها و ازامها، دنبش هم همینطوره، ولو درنده است اما برای استثمار میشه استفاده، عظامش هم همینطوره ولو درنده است اما منافع معتد دنبه ها داره. اون دندون فیل رو برای زینت ازش استفاده میکردن، آج فیل ها استفاده میکردن برای اینکه پایه صندلی بسازه و منافع نادرم نبود، یعنی تازه کلی قیمت داشت این چیزا، چجور منفعت نادره باشه. آخر و درباره آنه.